أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید به توضیح و تبیین نظریه محقق خویی و که بالاخره نشأت میگرفت از مبنایی که ایشون در باب تفسیر خبر و انشاء داشتن، خلاصه دیگه شرارش میکشید تا مباحث ما نحن فیه. و اینا را دیروز توضیح دادیم. حالا عرض ما این است که عرض می شود خدمت شما، اولا ما اون مبنا را در باب تفسیر انشاء که عبارت باشد از ابراز امر اعتباری قبول نداریم، خلاف وجدان و خلاف وجدان عرفی و عقلائیست و حتی متشرعه، و همونطوری که مشهور گفتن انشاء عبارت است از ایجاد استعمال لفظ بدای ایجاد المعنا. ایجاد المعنا وجودا اعتباری از سنخل خاصی که بهش میگن وجود انشایی فی عالم الانشاء. علی حالین که البته اونم خب به دو کیفیت گفته میشد، علی حالی هم نمیخوایم وارد در اون مباحث بشیم. منظور این است که این نظریه محقق راینی که وقتی انسان استعمال انشایی میکنه عرض میشد ابراز میکند اعتبار نفسانی را، این محل اشکال قبول نیست. محقق خویی اشتباه گفتم، ناینی محقق خویی ایراد واردی. بله بله عرض می شود خدمت شما. و علی حال می خواهیم عرض بکنیم که بر همون سیری که خود ایشون هم گفتن که عبارت است از این که انسان عرض می شود مثلا اون ببخشید اون اعتباری که مولا میکنه، یعنی ما دو تا اعتبار داریم، یه اعتبار عقلائی و یک اعتبار شرعی. اعتبار شرعی هم فعل مولاست، اعتبار عقلائی هم فعل اختیاری عقلاست، نسبت به چه؟ نسبت به ملکیت. خب و این را منکر شدن که نسبت این صیغه‌ای که انسان میخوانه، این بعتویی که میگه که اسمش گذاشتن اعتبار مبرز، نسبتش به اون اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی یعنی ملکیت، ملکیتی که ناشی میشه از به، نسبتش نسبت به اون نسبت سبب و مسبب نیست، چون سببیات غیر معقوله. پس چه نسبتیه؟ نسبت موضوع نسبت به حکم. خب ما هم همین عرض میکنیم، حالا میخواستیم این عرض بکنیم. اون وقت ایشون گفته بود که این چون به اصطلاح این ملکیت اعتبار شرعی، ملکیت شرعی که اعتبار شرعی و ملکیت عقلایی که اعتبار عقلاست، چون فعل اختیاری اونهاست، معقول نیست که نهی بهش تعلق بگیره، چون نهی همیشه تعلق میگیرد به افعال مکلفین. و حالا اینکه این ملکیت چه عقلاییش و چه شرعیش این از بسرا ربطی نداره که بسرا با متعلق حرمت قرار بگیره. پس اصلا تعلق حرمت به این غیر معقوله. پس خود به خود حرمت تعلق میگیره به چی؟ حرمت تعلق میگیره به اون اعتبار مبرز خود انسان، یعنی خود منشأ که اعتبار کرده به ای را اعتبار شخصی و ابرازش کرده. این خوب فعلیست که از این آقا ممکن است مثلا سر بزنه و ممکنه معقولی که متعلق نفس قرار بگیره. سوا گفتیم این دو جز داره، یه جزش خود اعتباره، یه جزش هم ابرازشه، هیچ کدامش به تنهایی و حقیق معامله نیست. معامله به مثلا اینها مرکب از هر دو، همین اعتباری باید باشه هم ابرازی، طبق مبنایش که توضیح داده ما هم توضیح داریم. این امکان داره، معقوله که نایبش تعلق گره بگیره ولی ملازم با فساد نداره. و اونی که شما میگید مسبب از اینها که عبارت است از ملکیت شرعیه یا ملکیت عقلاییه، اینا هیچ کدامش معقول نیست که نایبشون تعلق بگیره. مضافا به این که سببیت هم معنا نداره، برای اینکه این صیغه‌ای که آدم میخواره چه معنی داره که سبب باشه برای به وجود آمدن ملکیت شرعی، در حالتی که این ملکیت شرعی فعل اختیاری خود مولاست، خود شارعه، و فعل اختیاری هیچ کس مسبب از امر تکوینی قرار نمیگیره، چون فعل اختیاری هر کس معلول از برای علت تامش چیه؟ علت تامش خود اراده و اختیار اوست. چون که اگر که علت تامش اراده و اختیار نبود، این فعل یه فعل ارادی نیست. و ما گفتیم که این ملکیت شرعی خودش فعل ارادی شارعه، فعل ارادی که شد علت تامش اراده خودوست، بنابراین تحت تأثیر عوامل خارجیه هیچ قرار نمیگیره. بنابراین معقول نیست یه چیزی از بیرون بیاد سرش اثر بگذاره که بگویم رابطه سببیت و مسببیت هست. بین چه و چه؟ بین صیغه‌ای که اون شخص اجرا کرده و ملکیتی که شارع اعتبار میکنه. خب چطور؟ چه ربطی دارن؟ چجور ممکنه؟ اصلا هیچ فعل اختیاری از هر کی سر بزنن، چه از خدا چه از بندگان خدا، تحت تأثیر عامل دیگری قرار نمیگیره، غیر ممکن. و الا از اختیاری بودن خارج میشه. به تمام تحت تأثیر چیه؟ همون اراده و اختیار خود فاعله، فاعلشه. و در اینجا ملکیت رو کی به اعتبار میکنه؟ خدا. خب پس بنابراین فعل ارادی او هم است، بنابراین هیچی عبیرون دیگه معقول نیست سببیتی نسبت به اون داشته باشه. این هم فرمودن راجع به انکار سببیت که شما تعبیر میکنید به سبب و مسبب و تسبب، اینا همه فرع این است که سببیت معقول باشه، اینجا سببیت معقول نیست. این هم عربشت تو بیاناتشون بود. حالا عربی که ما میخواهیم بکنیم اینه که ما میخواهیم بگوییم که سببیت را اگر سببیت تکوینی بگوییم، خب معلومه یه صیغه‌ای که ما جاری میکنیم مثلا لیلی میگیم، حالا اعتبار مبرز اسمش بذاریم یا انشاء المعنا باللفظ، همونطوری که مشهور تفسیر کردن انشاء، حالا اونش مهم است. بالاخره این تأثیر تکوینی ما قبول داریم، تأثیر تکوینی، سببیت تکوینی یا نسبت به اون ملکیت که اعتبار مولاست معقول نیست، معنا نمیده. ولی ما چه میخواهیم بگوییم؟ خوب دقت بفرماییم. ما میخواهیم بگیم شما خودتون اعتراف دارید که رابطه این با ملکیت شرعیه رابطه موضوع و حکمه. خود شما در جایی هم گفتید که موضوع به منزله علت تامس برای خود. چرا به منزله؟ نه اینکه علت تامس واقعا، به منزلت علت تامه، به منزلت علت تامه. بیاییم این تجزیه تحلیلش کنیم. همین حرفی که خود شما گفتید از محقق ناینی هم نقل کردید، یه مسئله مسلمی است. و آن این است که شارع عرض شود خدم بدون شک این ملکیت شرعیه که در خارج محقق میشه، یعنی محقق میشه به وجود اعتباریش، وجود حقیقی که نداره، این به وجود اعتباریش که محقق میشه، این یک امر جعلی و اعتباری، جاهل و معتبرش همچیه صاحب شرع خدا. خیلی این قبول، اما گاهی از اوقات این اعتباری که تعلق میگیرد به یک معتبری به صورت منجز، گاهی از اوقات به صورت معلقه و معلق علیه داره. اگر به صورت منجز بود، مثلا اینکه بگه ها من مثلا زید را اعتبار کردم مالک از برای فرد دیگه، هیچ معلق بر هیچی هم نیست. خب این میشه این یه فعل اختیاری اوست، هیچ چیز دیگه هم درش دخالت نداره. اما اگر چنانچه اعتبار کرد به صورت قضیه حقیقیه و کلیه، ملکیت را معلقا علی شیء، خب وقت اون شیء چیه؟ اون شیء فعل العبده، فعل اختیاری هم. بنابراین قضیه دو سر پیدا میکنه. اینجا درسته که این فعل این اعتبار، این امر اعتباری و وابسته است به اعتبار معتبر، اما اعتبار معتبر هر دو صورتش امکان داره، هم امکان داره که معتبر این را اعتبار بکند به صورت منجز، و امکان داره هم امکان داره که اعتبار بکند به صورت کلی و معلق بر چه؟ و معلق بر اراده و خواست مردم. ای طور اعتبار کرد وقت چه میشه؟ میگه که چی؟ میگه من ملکیت را جعل کردم از برای ملکیت خانه را، مثلا ملکیت هر چیزی برای عرض میشه بعد مشتری، اما نه به صورت من، برای در صورتی که بیعی واجد شرایط به وجود بیاد. خب این بیع چیه؟ این بیع فعل اختیاریه، مثلا زیده که میاد خانهش میفروشه. بنابراین اینجا درسته که این بیع تو سببیت تکمینیه، چون اصلا این ملکیت امر تکمینی نیست تا سببیت تکمینیه ای داشته باشه، این امر اعتباریه، معتبرش هم خداست، قبوله. اما یه ربطی هم پیدا میکند به فعل این آقا که صیغه بیع جاری میکنه، یا هیچ ربطی نداره؟ ربطش چیه؟ ربطش ربط معلق بر معلق علیه، چون که خدایی که اعتبار کرد ملکیت مشتری را به صورت منجز اعتبارش کرد، یا به صورت معلق بر صدور بیع از آدم، به صورت معلق اعتبارش کرد. یعنی چه؟ یعنی خودش تو اعتبارش زمام اختیار را به دست این آدم داد که تو دارت بخواد بیعی بکنی، ای کردی خواهی ملکیت من هست، من ملکیت اعتبار کردم. اگر شما بیعی نکردید با شرایط صحت، شرایط معتبره، پس ملکیتی هم من اعتبار نمی کنم. در قضیه حقیقی وقتی می گوید احل الله البیع، بیع را موضوع قرار داده، برای چه؟ برای ملکیت، و هر موضوعی به منزلت شرطه، یعنی معلق علیه، یعنی قسم مترتبه برش، مترتبه یعنی چه؟ یعنی متفرعه، یعنی معلقه. اگر این موضوع به وجود آمد یک حکم وجود نداره، اگر نمود اینم به وجود نمید، درسته؟ حالا در مورد این معاملات عقود و ایقاعات، خدای تبارک و تعالی ملکیت را یا زوجیت را یا حریت را یا تملیک المنافع را در عقد اجاره، همه اینها را منجز یعنی اعتبار کرد یا معلق؟ و مسلم معلق. معلق بر چه؟ معلق بر فعل اختیاری شما، که شما اگر بیع کردید وقت من این ملکیت را عقیب بیع شما اعتبار، پس بنابراین به صورت قضیه حقیقیه کلیه گفته که چی؟ گفته که من ملکیت را اعتبار کردم اما معلقا علی صدور البیع منک. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که ضمن این که این اعتبار درسته، ملکیت امر اعتباری، معتبرش هم کیه؟ خداست، و فعل اختیاری خداست یا فعل قهری خداست؟ نه، قبول هم داریم که فعل اختیاری خداست، اما این عبد هم فعل این عبد هم دخالتی درش پیدا میکنه یا نه؟ دخالتی پیدا میکنن. از چه بابت؟ از بابت این که دخالت را خود او ایجاد کرده، نه او معلق کرده این ملکیت را بر صدور بیعت یاده، یعنی اون خدایی که فاعل مختاره و این اعتبار ملکیت در اختیار او زده، خودش خواسته که معلقش بکنه بر چی؟ این اعتبار را اعتبار منجزی نکرده، اعتبار معلقی کرده. خود معلقیتش هم در اختیار خداست، معلقش کرده بچه به فعل شما، یعنی اگر شما بیعی بکنید. پس بنابراین در اختیار شما قرار گرفت، یعنی استارت آخر شما میزنید. او که اعتبار کرده از اول به نحو قضیه حقیقی و فعلیت این حکم را، فعلیت این ملکیت را معلق و پادروا گذاشته، ملکیتی تقدیر نکرده، اعتبار نکرده به صورت منجز، معلقش کرده برخواست شما و فعل شما، فعل اختیاری شما. بنابراین کلید استارتش را به دست شما داده. خب اینطور کیفیت اعتبارش اینجوره، و این کیفیت اعتبار وقتی که اینطور بود، یه سبیلیت جعلیه عمل میاد. برای چه؟ برای فعل عرب، برای اینکه خود او اعتبار را معلق کرده بر فعل شما. بنابراین اگر فعل شما بود او هست، اگر نبود نیست. پس بنابراین خودش اختیار دست شما داده. بنابراین این حرف را که بزنیم که نمیدونم فرض بفرمایید که سببیت تکوین، معلومه که سببیت تکوینیه غیر معقوله. اصلا ما اینجا در امور اعتباریه اصل ملکیت فرض اعتباری، در امور اعتباری اسباب تکوینی نداریم مطلقا و غیر معقوله. خب این که چیز واضحیه. بحث ما در اینه که خود همین اعتباری که هست سرنوشته چطوره. اگر این اعتبار ملکیت به نحو منجز بود، یعنی حاضر مردم مالک کردم دیگه، هیچ شرط و قیدی هم ندارم، مالک اعتبار ملکیت کردم برای خب، یه معلق بر چیزی نیست. اما اگر گفت مالکتون کردم علی تقدیر این که بیعی شما اراده بکنید و انجام بدهید، اگر انجام دادید ملکیت را اعتبار کردم عمل میاد، اگر نه نمیاد. و اختیار در دست کی؟ اختیار ایجاد شدید در دست شما. پس بناهن علی هازا، خود اینجا ما نحن فی همینطوره. احل الله البیع یعنی چه؟ ملکیت منجزه ای که ما نداریم، ملکیت داریم معلق علی البیع، بیع به چیه؟ فعل اختیاری ماست. پس بنابراین این بیعی که فعل اختیاری ماست، نمیخواهیم بگویم سببیت تکوینی داره نسبت به ملکیت، چون ملکیت بالاخره اعتبار شاده، سببیت تکوینی هم غیر معقوله داره. اما میخواهیم بگوییم که این امر اعتباری را وقتی خدا معلق کرد بر فعل ارادی شما، بنابراین کلید استارت را به دست شما داده. این کارخانه را همش خودش ایجاد کرده و اختیار همه چیزش آنن هم میتونه کنتایکونش بکنه، همه چیزش هم دست خودشه، اما به اختیار خودش کلید استارت را به دست شما داده. شما اگر بری کردی قوه ملکت عمل من نکردی نمیاد. آیا غصبن علی؟ نه، حسب اعتبار خودش، خودش اینطور اعتبار کرد. خدایی که معتبر است اینطور اعتبار کرده. کیفیت اعتبارش وجود آمدن ملکیت است، اگر شما به میل خودتون بیعی کردی. خب پس بنابراین بیعی کردن و نکردن وقتی دست شما، معنیش اینه که کلید استارت دست شماست. شما به اراده خودتون بیعی کردید، ملکیت به وجود میاد نکرد. ملکیتی که به وجود میاد نه یعنی شما ایجادش کردید، یعنی کافیه که شما محلق علیه را ایجاد کردید برای به وجود آمدن امر اعتباری او. پس میزان این است که این تحت اختیار شما قرار گرفت، برای اینکه شما به اختیار خودتون میتونید بیع بکنید میتونید نکنید. اونم اعتبارش را که معلق کرده بر چی؟ برای بیع کردن شما. پس برابر این اختیار دست شما قرار که بیع بکنید، اون ملکیت به وجود میاد، نکنید نمیاد. خدای تبارک و تعالی هم در این موارد اعتبار شخصی نداره که بیاد کل مورد مورد بگه اینجا اعتبار کردم اینجا نکردم اینجا کردم اینجا اینطوری که نیست. قضیه حقیقی است. مثل حل الله البه الصلح جائز بین المسلمین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اینا قضایای حقیقی. یعنی چه؟ یعنی شارع اعتبار موردی خود نداره، یک اعتبار قانونی کلی داره به صورت قضیه حقیقیه، اونم مشروط و معلق بر وجود موضوع. یعنی یک اعتبار ملکیت کلی علی تقدیر این که بیعی عمل بیاد، این ملکیت من اعتبار کرده. خب بیده کلی کرد. وقتی علی تقدیر این که بیعی عمل آمد یعنی چه؟ یعنی استارتش داده دست شما، و شما اگر بیعی ایجاد کردید اون معتبر فعلیت پیدا میکنه، یعنی اون ملکیتی که معتبر است که اعتبار کرد. اگر بیعی نکردی ملکیت فعلیت پیدا معلومه دیگه. ما هر حال مثلا فرسنده به اختیار خودمون خونمون رو قیم میکنیم و میدانیم وقتی که بیع کردیم ملکیت شرعی محقق میشه. اگر نکردیم ملکیت شرعی محقق نمیشه. حالا این که الان میبینیم ما میتونیم این کار بکنیم نکنیم، اون وقت این معنیش چیه؟ این معنیش این است که بالاخره کلید استاد و زمام اختیار به اراده خود خدا یه چیزی تحمیل بر خدا نشده، خدا خودش اینطور اراده کرده که اینطور اعتبار بکنه و زمام اختیار را به دست شما قرار بده. دوله یکی هم دیگه امزاش هم خواهد اعتبار ها بس علاق کرده امزاش امزاش هم علاق کرد دی حالا چون که این که بخوام زحمت بکشیم خیلی تا شما رو قانع بکنیم که من امضا همون اعتبار مجدد فرقی بنش لزومی نداره، این امضا ملجز یا معلقه معلق تم حتی مثلا معلق بودن شد معلقه بر چه؟ بر اراده عبد، یه عبد اراده بکن و همین حالا دیگه و اصطلاحات بودیه. ولی اولا اولا بعدا بحث میکنیم که امضا روحش برمیگرده به ملکیت شرعی، خود ملکیت شرعی امضا کرده اولا امضا بدون اعتبار ملکیت شرعیه ملکیت عقلاییه یه ممضات یعنی شرعیه، یعنی شما شرع قبولش داره. نه دو تا ملکیت هست، عقلاییه غیر شرعیه اشتباه. نه بنای عقلا هست در مورد ملکیت، بنای عقلا یه چیز ملکیت شرعیه دنبالش میاد ولو به سبب امضاش. به حالا خواهی بحث فرقاتی بحث ما نده، ما بحث ما سر تعلیق خود دیگه چرا بند سر مطلب دیگه داریم چیه؟
تحقق پیدا کرده به نظر اون موضوع پیدا
کرده. بله بله
بنابراین
تو خب
انشاء و اعتبار
شاره
قبل از
وجود موضوع چطور ممکنه در انشاء کلی قضیه حقیقیه مثل همه انشاء لله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، در حالتی که یک نفر مستطیع ممکنه وجود نداشته باشه، حکم کلی انشایی علی تقدیر وجود الموضوع ممکن تا روز قیامت مستطیع هم پیدا نشه ولی انشاش صحیحه. بله میاد دنبالش دیگه، دیگه هیچ حالت منتظره نداره، خود به خود مستقی که پیدا شد وجوب الحج فعلی میشه. اما انشاش از کی بوده؟ از زمان تشریع بوده. این در احکام تشریع، احکام وضعی هم همینطوره. خدا گفته حل الله البه، یعنی اگر به این پیدا شد ما اعتبار ملکیت میکنیم، حالا متعرض قیامت به این پیدا نشد ملکیتی هم پیدا نمیشه. اما اگر شو به عقیبش ملکیت پیدا میشه، این عقیبش که ملکیت پیدا میشود آیا احتیاج داره به اعتبار موردی اعتبار جدید میخواد؟ نه، اما اعتبار کلی به نحو قضیه حقیقی براش کافیه که از اول بوده، خود به خود خودش میگن ضمیر مرجعش پیدا میکنه. این هم اینطوره، این جعل کلی على سبیل القضیه الحقیقیه خود به خود منطبق بر مورد میشه و به فعلیت میرسه. عرض کنم مثلا این مثلا پس بناهن علا ذالک نتیجه که گرفت، نتیجه این گرفتیم که خلطی صورت گرفته داره. اینکه ایشون میگن که عرض کنم اصلا سببیتی نیست، مسببیتی نیست، تسببی نیست. خب اینها اگر مقصود این است که یک چیز تکوینی على حذف سائر المسببات التي تترشح من اسبابها و تخرج من بطونها، مسلمه هم کسی مثل این که حرارت از بطن آتش بیرون میاد، تأثیر تکوینی داره، هم که چیزی ما در مورد اجرای صیغه نسبت به ملکیت نداریم. این قبوله. اما ما خب این به اصطلاح وقتی که میگوییم سببیت و اسباب اطلاق میکنیم بر سیاق عقود مثل صلح و بیع و اجاره، خب مرادمون این نیست، فقط که عقلمون میرسه که اینا امور اعتباری هست. در امور اعتباری سبب تکوین از اول معنا نداره، هر که میگه سببیت مخصوص سببیت اعتباری است. وقت سببیت اعتباری معنیش چیه؟ معنیش اینه که شارع اون اعتبار ملکیت را کرده معلقا على وجود هذا البيع کرده، پس بنابراین این به یه سببیت جعلیه پیدا میکن نسبت به ملکیت به حسب اعتبار خودش. اگر ملکیت ملجز اعتبار کرده بود همچه چیزی نبود، بلکه معلقش کرده بر خودی خود به خود به موضوع میشه برای اون و میشه سببیت اعتباری جعلیه. بنابراین اصلا این مطلبی طوریه و اون وقت وقتی که اینطور شد تعلق نه هم بهش دیگه معقوله، تعلق نه بهش معقول برای چه؟ برای اینکه نه خدا اعتباری تو تعالی کلید استات داره دست شما، اون ملکیت فی حد ذاته در اصل جعل کلیش بس قضیه حقیقیش خب خدا جعل کرد معلوم فعل الله، اما نه وقتی که کلید استاتش را داده دست شما گفته اگر شما بیعی کردی، پس بنابراین شما هم به یک معنا میتونید اثرگذار باشید روی وجود آمدنش. چرا؟ چون که دست شماست که بیعی بکنید اون ملکیت حاصل میشه، بیعی نکردید اون ملکیت حاصل نمیشه. پس بنابراین میتواند اون تملیک فعل تسبیبی شما باشد. برای چه؟ برای اینکه اختیار دست شماست، برای اینکه شما میتوانید با ایجاد بیع اون ایجاد بکنید، با امتناع از بیع اون را هم منتفیش بکنید. همین که اختیارش آمد دست شما، بنابراین در حقیقت نهی بر نمیگرده به نهی از فعل الله. خب نهی از فعل الله اعتبار ملکیت به ما انه و فعل الله نهی از اون غیر معقوله. پس نهی به چه برمیگرده؟ نهی برمیگرده به مکلف به اعتبار یه اثرگذاری که مکلف از جهت اینکه معلق علیه دست این مکلفه و مکلف میتواند تا به صلاح این کلید اصلاح را بزند که ملکیتی وجود دارد. همین مقدار کافیه که بهش بگن نکن این مبغوضه. درسته که اگر شما بیعی کردید نافذه و اثر ملکیت اثر وضعیت ما به حکم وضعی مترده، اما مبغوضه نکنی کاره. مثلا فرض کنید که بیع المصحف للکافه فرض کردیم صحیح و نافذ، اما حرام. از چه جهت حرام؟ از جهت اینکه باعث تسلط کافر می شود. این تسلط از کجا به وجود میاد؟ از بابت مالکیت. این مالکیت را شما وقتی میگید بیع تو کرد، خب شما ایجادش میکنید دیگه. ولو اینکه اعتبار الملکیه اعتبار الله، نه هم به اون تعلق نمیگیره، اما تملیک هم در دست شما است، چون شما با این بیعی که میکنید بالاخره تم منشأش را به وجود میآورید، این معلق علیه در اختیار شماست. پس به این مناسبت نه به شما تعلق میگیره، میگه این کار نکن مبغوضه. من هم میشم تعبیر بکنیم که جزء اخیر میشه از حضرت تام. این خود چند روز پیش خوندیم، این مبغوضیت راجع به حرمت تکلیفیت، یه مطلب اثرگذاریش از لحاظ وضعیت. مثل چه؟ مثلا فرض کن مثل تأثیر آتش. شما مبغوضه که بچه تون تو آتش بندازید بسوزانید، مبغوض هست یا نه؟ اما اگر انداختید میسوزید یا نمیسوزید؟ یعنی اگر ای بی به اصطلاح تأثیر وضعیش نسبت به تملیک و تملک اون یه چیزه که خدا قبولش داره، اما در این هم مبغوض بودنش که نباید بشه، این هم هست. یعنی همون خدایی که اون عرض میشود اثر وضعی را قبول داره و اعتبار میکنه، اما در این حال هم مبغوض قرار داده. بله بله، اگر نه که خب بحث ما سر نهی نهی مکلفه. یعنی چی؟ یعنی به مکلف میگه این قرآن را به این کافر ملعون نفروش. چرا؟ نه یه ارشادی خونید بسر بکن بمیدم چه میگه؟ من نمیفهمم چه میگید. اگر نه بسر بکن، اگر نه ارشادی باشه یعنی ارشاد الان فساد، خب که از بحث ما خارجه. هر نهی که ارشاد الان فساده ما قبول داریم، گفت بعد فساد میکنه، من که بحث ما سرمون نیست. بحث ما سر نهی تکلیفیه. یعنی چه؟ یعنی این بیع شما عمل حرامیه، اما در این حال سعی عمل سعی موجب تملک تملک میشه با این که عمل حرامیه. چه مرافاتی دانم؟ خب مثل اینکه مقبول ما مثل این بچه رو تو آتش بندازیم، اما اگه انداختیم میسوزه یا نمیسوزه؟ خب میسوزه. بله، ملازم با فساد نداره. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین علاوه ما به این کیفیت از محقق خویی جدا شدیم. برای این که میگن تعبیر به سببیت درست نیست، خلطش کردن سببیت جعلیه را با سببیت تکوینیه. عرض کنم به خدمت بره، بعد هم گفتن که نه امکان نداره به مسبب تعلق بگیری، یعنی به ملکیت اعتبار شارع و حتی اعتبار عقلا، چون فعل اختیاری اولاست، نه ازش معنا نداره، نه مربوط به عبده، چه ربطی داره به فعل الله؟ خب اینم چه جواب دادیم؟ گفتیم که این ملکیتی که اعتبار خدای تبارک و تعالاست، کلید استارتش را داده دست عبد، پس نه تعلق به عبد میگیره نه به فعل الله، به فعل العبد نه تعلق میگیره از بابت این کلید استارتی که دستش داده شده. عرض کنم این هم هیچ اشکالی هم نداره، مثل اینکه میگن که اون وقت دوباره هم تکرار بکنیم که نه گاهی از اوقات به ذات سبب تعلق میگیره، گاهی تعلق میگیره به مسبب. یعنی چه؟ مثلا تعلق نهی بفرض کنید که به یه وقتا نداد هیچ ربطی نداره به قضیه ملکیت، از باب این است که این اشتغال به این صیغه و خوندن و فلان و اینها مزاحمت از برای صلات جمعه داره، از این بابته. ولی کاری ربطی هم به ملکیت نه، ملکیت برای اون پیدا بشه یا نشه دخالتی در این مقصده نداره، مقصده در نفس سببه. این یه جور که میگیم تعلق نهی به سبب، وقتی میگیم تعلق نهی بالمثل مسبب مقصودمون چیه؟ مقصودمون تمیزی از باب این است که مفسده در اشتغال به خوندن صیغه نیست، مفسده در اثرشه که تملیک و تملک باشه، مثل قضیه بیع المصحف للکافر که خود مفسده در چیه؟ در مالکیت کافر نسبت به مصحف، و الا خوندن صیغه ایش مفسده ای نداره. هر چه خدمت شما این دیگه حاضر تمام کلام نافی حاضر میکنم. رفتیم سر بحث بعدی که خدا دیگه انشاءالله از اون راضی بشه و دیگه این بحث هر چه زودتر به اتمام برسه. قضیه این است که ابو حنیفه و شیبانی گفتن که اصلا نه دلالت بر صحت میکنه، تا حالا بحث بود که اقتضای فساد بکنه، خدا آمدن گفتن نه خیر اقتضای صحت میکنه. خب چطور؟ خواهی نه طولانی نیست. صاحب کفایه ارز کنم خدمت شما یه مقداری هم مماشات کرده با ابو حنیفه اینجا و یه تقسیمی کرده، یه قسم خارج کرده، در دو قسم تأیید کرده حرف ابو حنیفه را. خب چطور؟ اینطور، حالا دیگه ما حرفه کاری به حرفه این ابو حنیفه نداریم، این فرمایش صاحب کفایه رو میگه. صاحب کفایه خب فرمود که به سه قسم، این نه سه قسم، گاهی به سبب تعلق میگیره، گاهی به مسبب، گاهی به تسبب. گفته که بله اگر نه به سبب تعلق گیره که اقتضایی نداره، نه برای فساد و نه برای صحت. اما اگر چرا؟ برای اینکه خب اشتغال به صیغه، اشتغال به صیغه چه مزیت باشه چه نباشه، مقصد در چیه؟ در اشتغال به خوندن صیغه است دیگه، حالا چه ملکیتی بعدش مترتب بشه و چه نشود دیگه مقصده است، بنابراین با اهم با هر دو میساز، هم با ترتب ملکیت که بهش میگیم صحت، هم با عدم که میگیم فساد، با هر دو سازگاره. چرا؟ چون مقصده در کجاست؟ در خود اشتغال به اجرای صیغه است. این ای قسم نسبت به قسم دوم و سوم گفته بله دلالت بر صحت میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی مولا نهی کرد از تملیک و تملک، گفته که تملیک و تملک نباید بکنیم، آیا تکلیف به غیر مقدور تعلق میگیره؟ سوال، همه تون قبول دارید که تکلیف به امر غیر مقدور قرار نمیگیره، تعلق نمیگیره. اگر چنانچه عقود نسبت به این باطله، مثلا این صیغه ها و این عقود و این قاعات باطل هم نسبت به این اثر، یعنی اثر بر تو مترتب نمیشه، خب معنی فسادشون اینه. اگر اینطور باشه خب رسیدن به این ملکیت غیر مقدوره دیگه، برای چه؟ برای اینکه چطور ما برش بهش برسید؟ خب رسیدنش از راه وجود یک عقد صحیحه. اگر فرض این است که این عقد باطله، یعنی چه؟ یعنی این اثر را نداره، پس بنابراین این اثر از تحت قدرت ما خارج میشه، چون قدرت ما نسبت به رسیدن به تملیک و تملک از راه چی؟ از راه عقد صحیحه، عقد فاسق هم چه تأثیری نداره. پس بنابراین وقتی نهی تعلق میگیرد به اون مسبب و اضافه میکنیم این مقدمه را که تحریم و نهی
به غیر مقدور تعلق نمیگیره، حتما باید مقدور باشه. این کشف میکند که از این که تملیک و تملک تحت قدرت ماست. تحت قدرت ما در چه صورتی خواهد بود؟ در صورتی که ما عقد صحیحی داشته باشیم. اگر یه عقد عقود فاسدن که ما میتونیم اجرا بکنیم فاسد باشن، قدرت تملیک و تملک تحت قدرت ما نخواهد بود. تحت قدرت که نبود، تعلق نهی بهش محاله، یه چیز لغویه. مثل همین چیزی که مثلا تحت قدرت آدم نیست ازش نهی بکنه، یه چیز لغویه. پس خود نفس نهی از این کشف میکند که ما دسترسی به یک عقد صحیحی داریم، تا اینکه مقدور بشه، تا اینکه بتونه متعلق نهی قرار بگیره. پس بنابراین کشف میکند از صحت العقد. نه، این محققه خراسانی فرموده. حالا بله، کشف میکند از این که عقل صحیحه و مؤثر در اثر هست که اون وقت نهی تعلق گرفته. اگر هر آینه این عقل باطل بود، نهی دیگه تعلق به مسبب ممکن، چرا که مسبب امکان پذیر بغیر مقدور. برای اینکه ما این مسبب رو چطور ایجاد بکنیم وقتی عقل واسده؟ پس غیر مقدوره، غیر مقدور هم نهی بهش تعلق نمیگیره. پس نهی چون کشف میکند از قدرت، مقدور بودنش به معنی اینه که ما یه دسترسی بهش داریم. دسترسی از چه طریقه؟ عقد صحیحه. پس کشف میکند از وجود عقد صحیح. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.